بادشاہ عالم سلطان کائناتی، دنیا از جملہ فانی تنها تو در ثباتی، دریا باز ما را تو مالک حیاتی، ما غرق بحری هستی تو مزنر نجاتی، از تو وجود ما از تو روان ما، ای خالق جهان از تو نشان ما، یا الله یا الله بر درت سجود ما، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، ای فراغ قلب ما، یا الله یا
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز. من مطربه شریفی هستم و همراه شما هستم تا با هم با انرژی خوب به سمت موضوعهای امروز حرکت کنیم. امیدوارم شبی خوبی داشته باشید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له.
الله الله ما شاء الله.
سنة الله في الذين خلوا من قبل.
الله الله.
وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الله الله الله.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
الله الله.
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله.
الله 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 الله.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
ما شاء الله. الله الله.
وكان الله بكل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا صدق الله العظيم.
شماتون بخیر باشد دوستان گرامی، امیدوارم که روز خوب و پر از خیر و برکت را گذرانیده باشید. امروز دوشنبه هست، 12 آبان ماه سال 1404 و 12 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 3 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد چونید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خواهد شنید. برنامه بعدی راستای مجازی خواهد بود. بعد از آن راز تندرستی را خواهد شنید. سپس تکرار آسیای مرکزی به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی روزانه خواهد بود. سپس 1, 2, 3 ورزش را خواهد شنید. بعد از آن برنامه سیاسی را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسیاری دانش آموزان و دانشجویان با رهبری معظم انقلاب. افزایش چشمگیری حضور گردشگران در تاجیکستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته. و سفر تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان به قطر برای شرکت در جام جهانی فوتبال 2025. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرهای شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در آستانه روزی 13 آبان، روزی دانش آموز و روزی ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده‌های شهیدان جنگ تحمیلی 12 روزه ساروز تسخیر سفارت آمریکا به عنوان مرکز توطئه و نقشه پردازی بر ضد انقلاب اسلامی در 13 آبان سال 1359 هجری شمسی را روزی افتخار و پیروزی و روزی روشن شدن هویت حقیقی دولت استکباری آمریکا خواندند و با تاکید بر ضرورت ثبت این روز در حافظه ملی با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران که از کودتای 28 مرداد ماه آغاز شد و همچنان ادامه دارد تاکید کردند.
ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی انقلاب با همدیگه سازگار نبود. من اینو میخوام بگم، اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. آمریکا وقتی بتوانه هواپیمای مسافری ایران رو با 300 مسافر ساقط میکنه توی دریا، وقتی به توانه کسی مثل صدام رو وادار میکنه و حمله به ایران و انواع کمک ها رو به او میکنه، وقتی به توانه حمله مستقیم هم به کشور میکنه، وقتی به توانه انواع و اقسام کارهای تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام میده، وقتی به توانه همه کار میکنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص برخی اظهارات آمریکایی ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران تاکید کردند. همکاری با ایران با همکاری و کمک آمریکا به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست.
آمریکایی ها میگن گاهی، البته همیشه نه، گاهی میگن مایلیم با ایران همکاری کنیم. همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن، همه دنیا محکوم کردن، آمریکا کمک میکنه، آمریکا پشتیبانی میکنه، آمریکا حمایت میکنه. با این وضع همراهی با ایران معنی نداره، قابل قبول نیست. بله، اگر چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بگذاره، پایگاه نظامیشو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. از ژانویه تا سپتامبر امسال 1 میلیون و بیش از 388 هزار گردشگر وارد تاجیکستان شدند که این تعداد 24% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. طبق گزارش آژانس آمار تاجیکستان از این تعداد 1 میلیون 258 هزار گردشگر از هر کشورهای مشترک المنافع و 130 هزار نفر از کشورهای غیر مشترک المنافع وارد شدند. در میان کشورهای همسایه ازبکستان با بیش از 835 هزار گردشگر یعنی معادل 55% پیشتاز است. علاوه بر این شهروندان بلاروس 2300، اوکراین 2500، آذربایجان و مولداوی هر کدام 1400 و ارمنستان 300 نفر از تاجیکستان بازدید کردند. در میان کشورهای غیر مشترک المنافع مهمانان از هند، ایتالیا، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و کانادا نیز حضور داشتند. در نیمه اول سال 182 شرکت مسافرتی ثبت شده در تاجیکستان در این کشور فعالیت داشتند. سفیر ایران در پکین در ادامه برنامه‌های خود با هدف حضور در جمع نخبگان و اندیشمندان چین به دانشگاه رنمین پکین رفت و ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران به سوالات دانشجویان و استادان این دانشگاه پاسخ داد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از پکین با هم می‌شنویم.
گفتگوی سریع و بی‌پرده سفیر ایران در چین با دانشجویان و استادان دانشگاه رنمین پکن با هدف تشریح مواضع ایران و شنیدن نقطه نظرات جامعه نخبگانی چین.
ایران و چین برای روابط جامعه راهبردی با هم توافق کردند. شاید ملموس شدن نتایج این همکاری ها به صبر و زمان بیشتری نیاز داشته باشد، اما مهم این است که مسیر درست تعیین شده.
ما معتقدیم امروز امریکا به دلایل مختلف در دوران افول قدرت خود به سر میبرد و این زمان فرصتی تاریخی برای مردم منطقه غرب آسیا است تا استقلال راهبردی خود را به دست آورند. ایران در گذر از این مرحله نقش مهمی در منطقه دارد.
در ادامه سفیر ایران پاسخگوی سوالات دانشجویان این دانشگاه شد. سوالاتی درباره چشم‌انداز روابط ایران و چین در سایه تحریم‌ها، نگاه ایران به تحولات منطقه، مبادلات فرهنگی، اسنپ‌بک و حتی موضوع جابجایی پایتخت ایران.
ابهامات و بعضی تردیدهایی را دست افکار عمومی ایجاد میشه که اومدن در بین این دانشجویان و توضیح دادن برای روشنگری بسیار بسیار مؤثر است و الحمدلله در برنامه‌های مختلف ما این کار را کردیم و ادامه هم خواهیم داد.
در دیدار سفیر ایران با معاون دبیر حزب در دانشگاه رنمین درباره راهکار افزایش همکاری‌های دو طرف گفتگو شد.
چین و ایران همکاری‌های خوبی در حوزه دانشگاهی با هم دارند و علاقه‌مندیم این همکاری‌ها را افزایش دهیم. در 15 سال گذشته 17 دانشجوی ایرانی از دانشگاه ما فارغ التحصیل شدند و هم اکنون 7 دانشجوی ایرانی در مقطع دکتری در این دانشگاه تحصیل می‌کنند.
دانشگاه رنمین یکی از بزرگترین دانشگاه‌های علوم انسانی چین است که بسیاری از مدیران، اندیشمندان و متفکران فعلی این کشور فارغ التحصیلان این دانشگاه هستند. امیر شهرمهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
افتتاح موزه بزرگ مصر. موزه بزرگ مصر پس از حدود 2 دهه انتظار و با حضور سران کشورهای مختلف شامگاه یکشنبه در مراسم باشکوه و پرزرق و برق در کنار اهرام و ابوالهول رسما افتتاح شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از قاهره.
موزه بزرگ مصر پس از 2 دهه انتظار در مراسمی باشکوه و پرزرق و برق به صورت رسمی شامگاه یکشنبه افتتاح شد با حضور سران کشورهای مختلف. تا هزاران اثر تاریخی به ویژه از عصر فراعنه در مقابل دیدگان عمومی قرار بگیرند.
سخنانم را با خوش آمدگویی به شما در سرزمین کهن مصر آغاز می کنم، سرزمینی که در آن تمدن، هنر، اندیشه و ایمان زاده شده و از کرانه های نیل راه پیشرفت بشر را روشن ساخت. مصر همواره نماد صلح و همکاری میان ملت ها بوده است و امروز با گشایش موزه بزرگ فصلی تازه از تاریخ این سرزمین کهن رقم میزنیم.
مراسم افتتاحیه که در حیات موزه با پس زمینه از اهرام و ابوالهول برگزار شد شامل رویدادهای فرهنگی، نمایش‌های هنری، نورپردازی و آتشبازی بود که میراث غنی مصر را جشن می‌گرفت.
النهارده
موزه بزرگ مصر بزرگترین هدیه است که تمدن ما به جهان داده است.
این رویداد فرهنگی برجسته بزرگترین موزه جهان را که به یک تمدن واحد اختصاص دارد به دنیا معرفی می کند و مجموعه ای از شگفتی های باستانی که هرگز دیده نشده اند رونمایی می شوند و برای نخستین بار در برابر چشمان عموم مردم قرار می گیرند. ساخت این موزه که مساحت اون تقریبا 500,000 متر مربع هست تقریبا 20 سال طول کشید و بیش از 1,000,000,000 دلار هزینه داشت. این موزه از پایان هفته میزبان بازدید کنندگان خواهد بود. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه باستانی گیزا.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به خبرهای ورزشی جلب میکنم. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان برای شرکت در جام جهانی فوتبال 2025 وارد قطر شد. تیم تاجیکستان پس از ورود به فرودگاه بین المللی دوحه مورد استقبال نمایندگان کمیته سازماندهی محلی و سفیر تاجیکستان در قطر قرار گرفت. تیم زیر 17 سال تاجیکستان اولین بازی خود را در مرحله گروهی در 5 نوامبر مقابل همتایان خود از جمهوری چکیه انجام خواهد داد. برترین مربیان فوتبال ایران معرفی شدند. همزمان با روز جهانی مربی و برای نخستین بار در ایران برترین مربیان فوتبال ایران انتخاب و معرفی شدند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
به بهانه روز جهانی مربی به سراغ مربیان فوتبال رفتیم و این سوال رو ازشون پرسیدیم.
اگر بخواید در یک جمله مربیگری رو وصف کنید،
مربی رکن اساسی خیلی اتفاقات مهم میتونه باشه.
تنها کسیه که دوست داره شاگرداش از خودش هم بهتر باشن.
به نظر من مربی یه فرد عاشقیه که خیلی به کارش عشق داره.
افرادی که شاید ظاهرشون آروم به نظر برسه اما درونشون قوقاییه.
دومین شغل پر استرس تو دنیا شغل مربیگریه، بعد از خلبانای جنگی.
کانون مربیان فوتبال همزمان با روز جهانی مربی برترین مربیان فوتبال فصل گذشته رو معرفی کرد.
در این مراسم دراگان اسکوچیش به عنوان مربی برتر سال انتخاب شد که به علت بازی حساس تراکتور مقابل اشورته عراق در لیگ نخبگان در این مراسم حضور پیدا نکرد.
تندیس مربی اخلاق به مهدی تارتار رسید. سید مشتبه حسینی مربی تاثیرگذار سال شد. محمد کشاورز برترین سرمربی فوتسال.
با تمام وجودم اعتقاد دارم این جایزه ارزشمندی که من گرفتم مؤثر یک کار تیمی و گروهی بوده.
و مرضی جعفری هم برترین مربی فوتبال بانوان.
انتخاب برترین ها رو بر عهده مربیان فوتبال، کارشناسان، اصحاب رسانه، مدیران باشگاه گذاشتیم که نظرسنجی از اونها گرفتیم، برترین ها رو انتخاب کردن.
مراسمی که برای اولین بار برگزار شد و با استقبال فوتبالی‌ها همراه بود.
امیدوارم که همیشه باشه، یه انگیزه بشه برای مربیامون، برای پیشکسوتامون.
مربیانی که کار آموزش رو انجام میدن، تلاش میکنن که پرچم فوتبال به اعتزاز در بیاد، ما قدردانشون هستیم.
همچنین در این مراسم از وحید هاشمیان سرمربی سابق پرسپولیس هم تجلیل شد.
به هر حال وحید سرمایه ملی هسته. فکر میکنم که میشد باشگاه بارش رو دوش وحید هاشمیان نریزه.
حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. دیدار دانش آموزان و دانشجویان با رهبر معظم انقلاب. افزایش چشمگیری حضور گردشگران در تاجیکستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته. و سفر تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان به قطر برای شرکت در جام جهانی فوتبال 2025. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 12 آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 12 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 3 نوامبر سال 2025 میلادی است. ۴۹۴ سال پیش در روز 12 جمادی الاول سال 953 هجری قمری، ابن طولون دمشقی، فقیه، ادیب و مورخ بزرگ دمشقی وفات یافت. او در سال 880 هجری قمری در همین شهر متولد شد و در سراسر عمرش بیوقفه به تحقیق، تدریس و تألیف پرداخت. ابن طولون در پایان تحصیلات متداول عصر خیش به آموختن علم حدیث روی آورد. او از معدود رجال اسلامی است که زندگی نامه خیش را به رشته تحریر درآورده است. شمار آثار این فقیه و ادیب دمشقی در تاریخ اسلام کم نظیر و در زمینه‌های تفسیر و علوم قرآنی، حدیث، فقه، نحو، طب و عرفان است. ابن طولون علاوه بر این علوم با تاریخ، جغرافیا و ادبیات به ویژه شعر آشنایی کافی داشته. کتاب السفینة الطولونیه از جمله آثار ابن طولون دمشقی است. ۱۲۴ سال پیش در روز 3 نوامبر سال 1901 میلادی آندره مالرو، نویسنده معروف فرانسوی، در پاریس به دنیا آمد. مالرو بعد از اتمام تحصیلات متوسطه به مدرسه زبانهای شرقی وارد شد و زبانهای فارسی و چینی را آموخت. مالرو از 19 سالگی نوشتن آثارش را آغاز کرد و از اولین آثار او میتوان سرزمین بیگانه را نام برد. آندره مالرو در طول عمر 75 سالی خود سفرهای متعدد به کشورهای مختلف کرد و در این سفرها بیش از همه شیفته تمدن کهن ایران و شهر زیبا و دیدنی اصفهان شد، به طوری که 4 به ایران سفر کرد. مالرو در جنبش آزادی خواهی و استقلال طلبی ویتنام، انقلاب چین، همچنین مبارزه با هیتلر شرکت کرد و همیشه برای آزادی جنگید. از آثار مشهور آندره مالرو که سالها وزیر اطلاعات فرانسه بود میتوان امید، عصر بی‌اعتنایی، ضد خاطرات و سرنوشت بشر را نام برد. ۱۱۷ سال پیش در روز 12 آبان سال 1287 هجری خورشیدی، عالم مجاهد آیت الله میرزا حسین حسینی، معروف به میرزا خلیل، در سن 93 سالگی درگذشت. آیت الله میرزا حسین حسینی، معروف به میرزا حسین میرزا خلیل، در حدود سال 1194 هجری خورشیدی برابر با 1230 هجری قمری در نجف اشرف به دنیا آمد. این عالم برجسته پس از فراگیری مقدمات و سطوح نزد پدر و برادرش از محضر فقهای نامداری همچون شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری بهره برد و تا مقام رفیع مرجعیت شیعه پیش رفت. مرجعیت این فقیه جلیل القدر پس از رحلت میرزای بزرگ شیرازی فراگیر شد و شیعیان ایران، عراق، لبنان، هند و دیگر سرزمین‌های اسلامی به وی رجوع نمودند. به طوری که از ایشان به عنوان زعیم حوزه علمیه نجف اشرف یاد می گردید. آیت الله میرزا خلیل تمام مدت تدریس خود را در حوزه فقه سپری نمود و ده ها شاگرد فاضل به عالم تشیع عرضه کرد. وی در جریان نهضت مردمی مشروطه در ایران به همراه عالمان بزرگواری همچون آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و میرزا عبدالله مازندرانی یکی از سه رکن رهبری نهضت مشروطه از حوزه نجف بود و از این جنبش تا زمانی که به انحراف کشیده نشده بود حمایت می‌کرد. همچنین از وی آثار ارزشمندی بر جای مانده که کتابون فل اجازه از آن جمله است. و 70 سال پیش در روز 12 آبان سال 1334 هجری خورشیدی، ادیب، مصحح و استاد دانشگاه دکتر احمد بهمنیار کرمانی در سن 72 سالگی درگذشت. دکتر احمد بهمنیار کرمانی در سال 1262 هجری خورشیدی در خاندانی فرهیخته در کرمان به دنیا آمد و در همان شهر نزد پدر و برادر خود ادبیات فارسی و عربی، فقه، اصول، فلسفه و ریاضیات را آموخت. او ضمن تحصیل زبان ترکی استانبولی و انگلیسی را فرا گرفت و در این دو زبان دست به تحقیقات و تألیفاتی زد. بهمنیار در آغاز مشروطیت به مبارزات سیاسی روی آورد و در سال 1289 هجری خورشیدی روزنامه دهقان را برای اشاعه اندیشه های ملی خیش منتشر کرد که منجر به تبعید و زندانی شدنش به شیراز شد. بهمنیار مدتی به ریاست دارالمعلمین تبریز و نیز استادی دانشسرای عالی دانشگاه تهران رسید و در سال 1321 هجری خورشیدی به عضویت پیوسته فرهنگستان ایران درآمد. استاد بهمنیار پس از اخذ دکترا از دانشگاه تهران به تدریس عربی پرداخت و به تألیف و ترجمه آثار همت گماشت. تصحیح کتاب‌های از قبیل تاریخ بیهقی و تألیف تحفه احمدیه و داستان‌نامه بهمنیاری از جمله آثار این محقق برجسته می باشند. وی در املای فارسی صاحب نظر بود و بسیاری از شیوه های درست که در املای فارسی متداول شده مرهون زحمت های اوست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 12 آبان سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 3 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان و یارانی همراه، در این لحظه برنامه نواهنگ رو میشنویم.
نواهنگ. به نام بی‌نیاز عالم آرا، خدای فاطمه آرام دلها. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما علاقه‌مندان به موسیقی هستیم. فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. این برنامه حسین علیزاده. حسین علیزاده یکی از چهره‌های برجسته و شناخته شده موسیقی معاصر ایران است. او آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار است که در کنار فعالیت هنری خود به آموزش و پژوهش نیز می‌پردازد. فعالیت‌های حسین علیزاده بی‌شک نقطه عطفی در تاریخ موسیقی ایران به شمار می‌رود. او با مطالعه و تجربه در عرصه آهنگسازی آثار بی‌نظیر فراوانی را به وجود آورده است. حسین علیزاده دومین فرزند خانواده‌ای 8 نفره بود. او 2 برادر و 3 خواهر داشت. پدرش خیاطی شریف و هنرمند اهل ارومیه بود که در هنگام وقوع جنگ جهانی دوم سرباز بود. او پس از فرار از دست سربازان روسی به تهران آمده بود و آنجا با همسرش آشنا شده بود. مادر علیزاده اصالتاً عراقی بود و در تهران متولد شده بود و گاهی به آموزش قرآن به دیگران می پرداخت. موسیقی در خانواده حسین علیزاده سابقه‌ای نداشت، اما خیال، خلاقیت و شاید تقدیر او را سمت موسیقی سوق داد. استاد علیزاده تحصیلات دبستان خود را با موفقیت در مدرسه حافظ تهران گذراند. از آنچه که او نتایج خوبی در درس‌هایش کسب کرده بود، خانواده‌اش در نظر داشتند تا او را در دبیرستان خوبی ثبت نام کنند. علیزاده شوق خاصی برای انتخاب رشته و دبیرستان نداشت، تا اینکه تحت تأثیر پسرخاله خود که نوازنده ویولون بود، به موسیقی علاقه‌مند شد. او همچنین در دبستان با هوشنگ ظریف که استاد سرود بود، آشنا شده بود و ظریف از همان ابتدا استعداد علیزاده را در موسیقی تشخیص داده بود. اگرچه ورود علیزاده به هنرستان اتفاقی بود، اما او پله‌های ترقی را به خوبی در این دوره طی کرد و سازش همیشه متفاوت و متمایز از دیگران گوش شد. در آن زمان اکثر خانواده ها با تحصیل در هنرستان و رشته موسیقی موافق نبودند. اما خانواده علیزاده او را در تصمیم گیری آزاد گذاشتند و با انتخاب او موافقت کردند. مادر علیزاده علی‌رغم اعتقادات مذهبی که داشت، از ورود او به هنرستان موسیقی بسیار خوشحال شد و از آغاز فعالیتش او را تشویق و حمایت می کرد. او همچنین نوای علیزاده را از دیگران تشخیص می‌داد و در کنسرت‌هایش شرکت می‌کرد.
همراهان کانال تاجیکی در این لحظه شما را به شنیدن برنامه مشاهیر دعوت میکنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته شما را با خواجه نصیرالدین طوسی، شاعر، فیلسوف، متکلم، ریاضیدان و منجم شهیر ایرانی قرن هفتم آشنا می‌کنیم. گفتیم که محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در سال 597 برابر با 1201 میلادی در طوس در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشود. مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول و منطق و حکمت را نزد پدر و داییش آموخت و برای تکمیل معلومات خود به نیشابور که در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد رفت و در بسیاری از علوم متداول آن روزگار سرآمد شد. در زمانی که خاک خراسان عرصه تاخت و تاز مغولان شده بود، خواجه نصیرالدین به قلعه اسماعیلیان رفت و بسیاری از آثارش را در آنجا تألیف کرد. با ورود هولاکو خان مغول به ایران و از بین رفتن اسماعیلیان، وی خواجه نصیرالدین طوسی را به وزارت خود برگزید. پس از فتح بغداد، خواجه نصیرالدین طوسی مأمور تأسیس رصدخانه مراغه شد، با کتابخانه بزرگ و کلاس‌های درس و بحث علوم نظری و ریاضیات. او در بیشتر دانش‌های متداول روزگار خیش به ویژه فقه و حکمت و کلام و منطق و ریاضیات و نجوم و اخلاق مهارت داشته و در اغلب این رشته‌ها تألیفات ارزنده و نفیسی از او به یادگار مانده است. در برنامه گذشته نگاهی به برخی آثار خواجه نصیرالدین طوسی داشتیم. در ادامه برنامه به معرفی و بررسی چند اثر دیگر از این دانشمند برجسته ایرانی می‌پردازیم. اصول اقلیدس یا اصول هندسه اولین کتابی است که در هندسه به طور کامل به دست ما رسیده است. کتاب اقلیدس ریاضیدان یونانی در عصر خلفای عباسی به همت چند نفر از مترجمان از یونانی به عربی برگردانده شد. خواجه نصیرالدین بر اساس همین ترجمه به تحریر و بازنویسی کتاب اصول هندسه پرداخت. این کتاب 13 مقاله دارد که بعداً 2 مقاله به آن اضافه شده است. مقاله اول تا ششم درباره هندسه مسطحه است. مقالات هفتم تا دهم مربوط به حساب و خواص اعداد است و مقالات یازدهم تا سیزدهم درباره هندسه فضایی است. جورج سارتون، مورخ آمریکایی، در کتاب تاریخ علوم آورده است که این تحریر خواجه به سبب پیروی او از اقلیدس در بین ریاضیدانان چندین قرن مشهور بوده است. زیج ایلخانی هم یکی از معروفترین کتاب‌های خواجه نصیرالدین طوسی است که به زبان فارسی نوشته شده است. زیج نزد منجمان نام کتابی است که احوال و حرکات ستارگان و اجرام آسمانی را که با رصد به دست می آید در آن ثبت می کنند. خواجه نصیرالدین طوسی پس از اتمام رصد ستارگان نتیجه آن را در کتابی به نام زیج ایلخانی نوشت که مشتمل بر 4 مقاله است. مقاله اول در معرفت تواریخ، مقاله دوم در معرفت سیر کواکب و مواضع آنها از حیث طول و عرض و توابع آن، مقاله سوم در شناخت اوقات و مقاله چهارم در بقیه اعمال نجوم است. خواجه در مقدمه این کتاب از تاریخ چنگیز مغول و نبیرگان وی سخن گفته و از این مقدمه معلوم می شود که شروع ساختن رصدخانه مراغه در سال 657 هجری قمری بوده است. بر این زیج چند شرح معتبر نوشته شده است. عزیزان، اخلاق ناصری کتابی است به فارسی در حکمت عملی و اخلاق که خواجه آن را به خواست ناصرالدین محتشم، حاکم قهستان در خراسان جنوبی، تألیف کرد. این کتاب از پرمایه ترین کتاب‌های فارسی است که در علم اخلاق و حکمت عملی نوشته شده است. رؤوس مسائل و مطالب این علم عبارتند از تهذیب اخلاق، اداری منزل و حکومت داری که حکیمان درباره هر کدام کتاب‌هایی نوشتند. اما خواجه در کتاب اخلاق ناصری همه را جمع کرده و در قسمت مبادی این کتاب هم آنچه از مسائل فلسفه شرقی برای فهم مطالب لازم بوده با بهترین اسلوب و نیکوترین طرزی نگاشته است. تعدادی از آثار خواجه نصیرالدین طوسی در موضوع پزشکی است، اما اصولاً خواجه آنطور که به ریاضی و نجوم و منطق و فلسفه پرداخته به طب توجه نکرده است. خواجه نصیر مدتی پزشکی را نزد قطب الدین مصری از علمای بزرگ طب و حکمت و از شاگردان امام فخر رازی آموخت و ظاهراً کتاب قانون ابن سینا را نزد وی خوانده است. خواجه در طب کلن با نظر اطبای متقدم یعنی رازی و اهوازی و ابن سینا و مترجمان طب اسلامی هم عقیده بوده است. او مانند اطبا و حکمای سلف خود همچون رازی و ابن سینا به درمان بیماران و ممارست در بیمارستان نپرداخت و بیشتر به سایر علوم از قبیل ریاضی و نجوم و فلسفه علاقه داشت. دوستان گرامی، خواجه نصیرالدین طوسی اشعاری به زبان عربی و فارسی نیز سروده است، به طوری که اغلب تذکره نویسان و مورخان پس از خواجه او را شاعر می دانستند. خواجه نصیر نقادی دقیق در عرصه ادبیات بود. این ادیب و دانشمند ایرانی از عروض شناسان و شعر شناسان برجسته زمان خود به شمار می رفت و شاگردانی چون همام تبریزی و اسیرالدین عمانی نیز داشت. وی در عصری که اکثر دانشمندان ایرانی کتاب‌های علمی خود را به عربی می‌نوشتند، با تألیف کتاب‌های ارزشمند فارسی به زبان و ادب فارسی خدمتی ارزنده کرد. بلاغت و شیوایی کلام خواجه یکی از مزیت‌های وی بر سایر حکما است. سبک تحریر خواجه نصیرالدین طوسی برخلاف نویسندگان دوره مغول سهل و روان و ساده بود. نوشته‌هایش چنین برمی‌آید که وی در اسلوب نثر نویسی زمان خود استادی و مهارت کامل داشته است. از آثار خواجه نصیر در زمینه فنون ادب و شعر می‌توان به کتاب‌های اساس الاقتباس، معیار الاشعار و تجرید منطق اشاره کرد. کتاب معیار الاشعار یا عروض فارسی در سال 649 هجری قمری تألیف شده و درباره فن شعر است. تجرید منطق در سال 656 هجری قمری نگاشته شده و خواجه نصیر در فصل آخر آن از شعر سخن گفته است. کتاب معروف اساس الاقتباس نیز مهمترین کتاب خواجه در علم منطق است و در سال 642 هجری قمری به فارسی تألیف شده است. این کتاب 9 مقاله دارد و هر مقاله به چند فن پرداخته شده که مقاله نهم آن درباره شعر است. اساس الاقتباس پس از کتاب شفای ابن سینا که در منطق و فلسفه است، بزرگترین و مهمترین کتابی است که در این علم تألیف شده است. مهمترین کتاب خواجه نصیر در حوزه علم کلام تجرید العقاید نام دارد. این کتاب از جمله بهترین کتاب‌های مختصری است که در اصول عقاید نوشته شده است. خواجه در مقدمه این کتاب نوشته است: این کتاب را بر بهترین اسلوب، ترتیب و تنظیم نمودم و آنچه با برهان بر من ثابت شده و به آن معتقد گشتم در این کتاب درج کردم. این کتاب بر 6 مقصد مرتب شده: اول در امور عامه، دوم در جواهر و اعراض، سوم در اثبات صانع و صفات او، چهارم در نبوت، پنجم در امامت و ششم در معاد و اثبات آن. این کتاب از همان زمان تألیف شهرت یافت و عده بسیاری از دانشمندان در رد و قبول آن شرح‌ها نوشتند. خواجه نصیرالدین طوسی با تألیف کتاب اوصاف الاشراف مقام خود را به منزله یک عارف نیز تثبیت کرد. خواجه این رساله را به خواهش خواجه شمس‌الدین محمد جوینی، وزیر دانشمند ایلخانان مغول، تألیف کرد و در آن از احوال قیامت و بهشت و جهنم و غیر آن به روش عرفانی بحث کرد. همچنین رساله آغاز و انجام که در بعضی از نسخ به نام مبدأ و معاد ذکر شده، اثر دیگر خواجه نصیرالدین طوسی است که در آن آغاز و انجام خلقت و قیامت و بهشت و جهنم و برخی مباحث دیگر را به روش عرفانی تحلیل و بررسی کرده است. عزیزان، از خواجه نصیرالدین طوسی، این دانشمند بزرگ ایرانی در حوزه فقه، جغرافیا، معدنشناسی، تفسیر، تعلیم و تربیت، موسیقی و سایر حوزه‌های علوم آثار ارزشمندی به یادگار مانده است که مجال معرفی و توصیف آنها در این برنامه فراهم نیست. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.